أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم در این که قطع از علم اصول خارج است یا داخل در علم اصول محسوب می شود اختلافه. بسیاری از بزرگان مثل مرحوم آقای آخوند و چه بسا مرحوم شیخ، اینها معتقدند که مباحث مربوط به قطع و احکام و آثار اون از مسائل علم اصول خارجه. اما برخی مثل محقق بروجردی معتقدند احکام و آثار قطع از علم اصول خارج نیست، بلکه اینها هم داخل در علم اصول محسوب می شوند. به نظر می رسه در این مسئله حق با محقق خراسانی است. بله، ما گفتیم اگر موضوع علم اصول را الحجة فی الفقه قرار بدهیم، یعنی موضوع علم اصول بشه حجیت، خب از جهتی ممکنه ما مبحث قطع رو به حسب ظاهر، اون در آقای خورده بی زحمت باز کنید، هوا امرو خیلی هوا سرد نیست ها؟ چی؟ اینه که من میفهمم. من نه، ولی بیرون هم نه، اینا امور اضافیه است نسبت به یک روز برفی و بارانی. در حد یک روز برفی و بارانی که باید سردتر از این باشه، نه، بله سرد که هست. عرض به حضور شما، ما گفتیم اگر موضوع علم اصول حجیت باشه، یا به تعبیر دیگر الحجت و فی الفقه، همطور که ایشون فرمودن، بله، خب ما همطور که در مورد حجیت ظواهر بحث میکنیم و این رو از مسائل علم اصول میدانیم، خب در حجیت قطع هم به عینه بحث میکنیم که آیا قطع حجیت دارد یا ندارد. تفاوت تنها در این است که حجیت قطع ذاتیه و حجیت مثلا ظواهر جعلی است. اما با تأمل در اون چه مرحوم آقای بروجردی فرمودند، بعید نیست بگیم که مباحث قطع از علم اصول خارجن. ببینید، مرحوم آقای بروجردی این قضیه ظاهر الکتاب حجتون املا را گفتن فلواقع به این معناست که آیا الحجت و فلفق در ضمن ظاهر کتاب تحقق پیدا می کند یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا ظاهر کتاب از مصادیق حجت در فقه محسوب می شود یا نه؟ خب اگر ما موضوع علم اصول را و قضیه ظاهر الکتاب حجت املا را در مقام تفسیر و توضیح برگردانیم به مصداقیت ظاهر کتاب برای حجت، این در واقع به معنای تغییر دادن موضوع و محمول در قضایا و مسائل علم اصول. ببینید، وقتی شما میگید موضوع علم اصول عبارت است از الحجت و فی الفقه، پس در مسائل علم اصول هم باید حجت و حجیت موضوع باشه. اما با این بیانی که شما کردید و تفسیری که در مورد ظاهر این قضیه داشتین، شما در حقیقت حجیت را به جای این که در جای خودش بنشانید، جاش رو عوض کردید. شما وقتی میگید در مورد ظاهر الکتاب حجت املا، قضیه واقعی اینه، الحجت تنطبق على ظاهر الکتاب املا. اینجا دیگه این عنوان را موضوع قرار ندادید. ببینید، ما به همه قضایای علم اصول که نگاه میکنیم که از اونها تعبیر به مسئله میشود، این قضایا خب درش باید حجت به نوعی موضوع واقع بشه. ما دیروزم گفتیم موضوع مسئله اصولی خودش یکی از مصادیق موضوع علم اصوله. اونچه که موضوع علم اصوله، مصادیقش میشه موضوع در قضایایی که مربوط به اون علمه، در حالی که شما مسئله رو تغییر میدید وقتی سخن از حجیت ظاهر کتابه. شما میگید ما در واقع بحث میکنیم آیا حجیت منطبق بر ظاهر کتاب هست یا نیست، و این یعنی لازمش تغییر تمام قضایای علم اصول و تبدیل موضوع و محمول علم اصول، و این چیزی نیست که ما بتوانیم به اون ملتزم بشیم. ما اگر بخوایم الحجه را موضوع قضیه قرار بدهیم، بعد بگیم آیا این منطبقه بر مثلا قطع ظاهر کتاب کذا و کذا و کذا می شود، باید تمام محمولات موجود در مسائل علم اصول را موضوع و موضوعات را محمول قرار بدیم، جای محمول و موضوع را عوض کنیم. در مورد قطع هم باید اینجور بگیم، وقتی میگیم القطع و حجتون، طبق تفسیر شما معناش این میشه الحجتو هل تنطبقو علالقطع، آیا عنوان حجیت منطبق بر قطع هست یا نه به عنوان یکی از مصادیق اون. بنابراین ما نمیتونیم با ملاحظه این دو جهت، یک همون دو جهتی که خود مرحوم آقای بروجردی روش تأکید داشتن، ایشون دو جهت رو روش تأکید داشتن، یک این که موضوع علم اصول الحجت و فلفق هست، دو گفتن معنای موضوع علم عبارت است از ما یبحث و فیه ان عوارضه ذاتیه. با ملاحظه این دو نکته ایشون نتیجه گرفت خب مباحث قطع هم داخل در علم اصوله، با اون تفسیری که از مسئله علم اصولی کرد، از مسئله علم اصول کرد. خب ما با ملاحظه همین دو نکته میگیم بله، اگر شما این دو مسئله رو ملاحظه میکنید، در این حال میخواید قطع را داخل در مسائل علم اصول قرار بدهید، باید به طور کلی در تمام مسائل علم اصول و قضایای اصولی یه تغییری بدید، جای موضوع و محمول را عوض کنید. نمیشه هم ما همین عناوینی که در علم اصول وجود داره حفظ کنیم، هم قطع را داخل در علم اصول بدانیم. بنابراین با دو فرض می توانیم قطع را جزء علم اصول بدانیم، یک موضوع علم اصول را الحجت و فلفق بدانیم، نه ما یقع و فی طریق الاستنباط حکم شرعی، یا الادلت الاربعه. توجه دارید؟ دو تمام قضایای علم اصول را تغییر بدیم به گونه ای که جای موضوع و محمول در اونها عوض بشود، یعنی یه انقلاب ایجاد بکنیم. اگه کسی ملتزم به این شد، بله میشه قطع جزء علم اصول باشه. ممکنه کسی به دفاع از محقق بروجردی بگه بله هیچ اشکالی هم نداره، ما قضایای علم اصول را تغییر میدیم. این حالا به جای اینکه موضوع و محمول طبق همون بیان متعارف و مشهور باشه، ما جاش رو عوض میکنیم، چی مشکلی پیش نمیاد؟ اگر کسی به این ملتزم بشه، قطع داخل در مسائل علم اصول. ولی حالا دومیش خیلی مشکلی نداره. ممکنه کسی بگه ما قضایا رو تغییر میدیم و اگرم میبینید ما همون عناوینی که دیگران به کار بردند مورد استفاده قرار میدیم، این برای اینکه میخوایم طبق ممشای مشهور حرکت کنیم. ولی مهم نیست، ما همه این قضایا رو عناوینش رو تغییر میدیم. عمده در اولی است، به این معنا که آیا ما موضوع علم اصول را چی بدانیم؟ ما یقع فی طریق الاستنباط یا ما یقع کبرا قیاس الاستنباط قرار بدیم یا الحجت و فلفق. این دیگه به مبنای آدم مربوط، به مبنا مربوط میشه که کدام یکی از این دو مبنا رو ما اختیار کنیم. بله، با توجه به اینکه گفتیم موضوع هر علمی ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، بنابراین اونچه که در قضایای اصولی مورد بحث قرار میگیره همه باید این ویژگی رو داشته باشه. خب نه، بعضی هم این رو چیز دارن، بله، غیر مرحوم آقای بروجردی هم بعضی قائل شدن موضوع اینه. خب این مطلب اول. دیروز اشکالشو گفتیم. نه، اگر ما ملاک را دقت بکنید، ما اگر ملاک را به اصطلاح وقوع در قیاس استنباط بدانیم، بگیم مسئله اصولی آن است که کبرای قیاس استنباط قرار میگیره، بله، خب میخوام ببینیم القطع و حجتون آیا در کبرای قیاس استنباط واقع میشه یا نه؟ نه، آره دیگه، واقع نمیشه. چرا؟ دیروز توضیح دادیم، برای این که شما القطع و حجتون رو چه استفادهی میخواید ازش بکنید؟ شما حجیت قطع رو برای چی میخواید؟ برای اینکه بخواید با این قطع حکم شرعی را تحصیل بکنید. خب یعنی به حکم شرعی یقین پیدا کنید، در حالی که حکم شرعی خودش متیقن شما هست. چرا؟ نه چرا؟ نه ببینید بحث اصلا من ببینید اصلا شما نه دقت نمو اصلا شما حجیت قطع را بر فرض ما میگیم آقا ذاتی است، تبیین میکنیم میگیم حجیت قطع ذاتیه. خب ما الانم نمیخوایم بگیم حجیتش مسلمه و بس، میخوایم بگیم شما حجیت را برای قطع به چه منظوری میخواید ثابت بکنید؟
اگه قطع به یه حکم پیدا کردیم بگیم این حجت بر ما.
نه خیر، نشد دیگه. ببین شما داری باز موضوع را الحجت و الفلفق قرار میدی. موضوع
همونجوری که میگیم این ظاهر حجت، همونجوری که میگیم ظاهر حجت، یه ظاهر یک روایت میبینیم بعد میگیم این ظهور داره در فلان چیز، در وجود چیزی، بعد میگیم ظاهرم حجته، پس این وجود بر ما حجته.
نه اجازه بدید، نه یه مسئله رو غفلت کردید، اجازه، نه اجازه بدید من یه توضیح بدم.
حجته
نه دیروزم من عرض کردم این دقیق اینو عنایت بفرمایید. ما میگیم هازا ظاهرون فل وجوب، مثلا امر ظهور در وجوب داره، این میشه صغرا. بعد میگیم کل ظاهر حجه، نتیجه میگیریم این ظهور امر در وجوب حجت، هاذا ظهور حجتون. خب ما برای چی میخواییم حجیت این ظهور را اثبات کنیم؟
چون یک در برابر مولا یک مثلا
نه خب اینا همه بها ببین همه اینا مبتنیه بر این است که شما حجت را به چه معنا بگیرید. اینا همه پیشفرضهایی داره. من اصلا از این زاویه میخوام برم کنار، میگم قطع به حکم شرعی، ثابت شدن حکم شرعی، این خودش یک هدفه. ما قیاس استنباط را میچینیم تا به این برسیم که حکم شرعی را به دست بیاریم، یعنی بگیم بگیم صلات الجمعه واجبتون. خب این حکم شرعی استفاده بشه. در جایی که شما یقین دارید به وجوب نماز جمعه از هر راهی، آیا این کافی است یا باید این رو ضمیمه کنید به یک مسئله‌ای به نام القطع حجتون؟ اجازه بدید، نه اجازه بده، اجازه بدید، یا باید ضمیمه کنید به القطع حجتون و بعد نتیجه بگیرید این ظهور در وجوب داره. خب این القطع حجتون رو شما میگید ملاک مسئله اصولی، ببینیم برش منطبقه یا نه. ملاک مسئله اصولی چیه؟ کبرای قیاس استنباط قرار بگیر. احسن، ما اینجا میگیم نه، ما اینجا میگیم نیازی به تشکیل این کبرا و این به نیازی به این کبرا و استفاده از این کبرا در قیاس استنباط نداریم. چرا؟ چون این برای ما مفروغ عن هست. احسن، ولی اون جای دیگه حجیت قطع رو تو اصول ازش بحث نمی کنن. حجیت قطع حالا بعد میگن مثلا بخشی از حجیت قطع یا امر مثلا میگن واضح و روشن است، ذاتیه.
شما میخواد از علم دیگه استفاده کنید، از علم کلام استفاده کنید.
نه حالا قرد کلام هم نه.
خب این که ام زور در وجوب هم داره، برید از علم مثلا
نه نه نه، ما اینجا اثبات نمی کنیم. ما اینجا حجیت، ما بحثایی که در باب قطع داریم مثلا راجع به حجیتش نیست، بیشتر راجع به اینه که آیا مخالف، یعنی حجیت قطع رو یه امر مسلم دانستن، بحث میکنن آیا مستحق مخالفت با قطع استحقاق عقاب داره یا نداره، بحث میکنن مثلا قطع قطع حجیت داره یا نداره، آیا مثلا متجری، بحثای اینجوری دارن. لذا بحث از حجیت قطع اصلا قیاس استنباط ما اینجا تشکیل نمیدیم. اگر موضوع اون باشه این نمیشه. ما بحث نه نه حالا آقا امروز چهارشنبه است، الان آقا من این آقای چهارشنبه نه چهارشنبه است، من اینو بله حالا اینو ما مطلب دوم میخواستیم، چند تا مطلب گفتیم در مقدمه باید بحث کنیم، یکی همین بود. بحث بعدی اینه که خب حالا چرا گفت اشبه به مسائل علم الکلام؟ وجه مشابهت چیه؟ چه ارتباطی بین مسئله قطع و علم کلام؟ اینو انشالله بعد یه مطلب، یعنی دو تا مطلب دیگه مونده هنوز، اینا رو هم بعد باید بحث کنیم. این که حالا خب چه مناسبتی با علم اصول داره. اما رسالت الحقوق که خب ما تا اینجا درباره چندین حق بحث کردیم، اگر خاطرتون باشه، چون خیلی زمان طولانی شده، یکی حق الله بود، یکی حق النفس بود، حق الانسان علی نفسه که اینم به تفصیل گفتیم. بعد اومدن سراغ حق الاعضاء، گوش را فرمودن، چشم، زبان، گوش، زبان و چشم، این سه عضو حقش بیان شد. چهارمین عضوی که امام سجاد از اون یاد میکنند حق پا، رجل. میفرماید و اما حق رجلیک فالا تمشی بهما الا ما لا یحل لک ولا تجعلهما متیتک فی الطریق المستخف به اهلها فیها فانها حاملتک حاملتک و سالکتون بک مسلک الدین و سبق لک ولا قوه الا بالله. البته در برخی نسخه ها، نسخه من لا یحضر و خصال، یه جمله ای اضافه دارد، فبهما تقف علی الصراط فانظر الله تذلا بک فتؤدی فی النار و اما حق رجلیک، فرماد و اما حق پاهای تو این است که یک، الله تمشی بهما. ما اول یه بیان اجمالی از این فقره عرض می‌کنیم و بعد انشاءالله جزئیاتش را شرح خواهیم داد. اول این است که الله تمشی بهما الا ما لا یحل لک، حق پای تو این است که به وسیله این دو، با این دو پا، چیزی را که بر تو حلال نیست نپیمایی. یعنی با این دو پا حرکت نکنی به سوی چیزی که برای تو حلال نیست. حالا اینا رو توضیح میدم. این یک. دو، ولا تجعلهما متیتک فی طریق المستخف مستخف به اهلها فیها. دوم این که پاهای خودت را مرکب راهی که باعث زبونی و خاری اهل خودش می شود نکنی. این فرق میکنه با اولیا. ببینید ما در مورد چشم هم اگر یادتون باشه اولین حق رو فرمودن این است که نگاه حرام نداشته باشی. خب این حرام همه امور رو همه امور محرمه رو در بر میگیره. بعد فرمودن و ترک ابتذاله الا فی موضع ابره، رها و یله هم نباشد به هر چیزی نگاه بکنه، نگاه باید به موضع عبرت باشه، برای انسان یه نفع و فائده و عائدی داشته باشه. اینجا هم در مورد پا اول میگن با این پاها کار حرام نباید بکنی، راه حرام نری. دو، با این پاها در مسیری قدم نگذاری که موجب خاری و زبونی تو بشه. چون یه چیزایی ممکنه حرام نباشه اما مستخفه به اهلها باشد، تعبیر به مرکب به کار برده. گاهی پاهای انسان مرکب انسان می شوند برای اینکه انسان رو به جایی ببرند که موجب خاری و زبونی بشه. این کاملا متفاوت از اون فراز اول. بعد می‌فرماید، حالا اینو من توضیح خواهم داد این دوتا رو و برخی مصادیقش رو خواهم گفت. بعد می‌فرماید فإنها حاملة توکه و سالکتون بکه. خب میگه چرا نباید در این مسیر حرکت کنی؟ چرا نباید نگاه ناروا داشته باشی؟ یا به تعبیر دیگر این دو کار رو نباید بکنی. پس چه کار باید بکنی با پا؟ اون بخش ایجابیشه، اون دوتا سلبی بود، این ایجابیست. میگه این دو پا، برای اینکه این دو پا حامله تو که حمل کننده توست و سالکتون بک، این دوتا تو را در این مسیرها باید قرار بده. کدوم مسیر؟ در راه دین. سالکتون بکه مسلکت دین، مسلکت دین. را پا باید مرکب انسان باشه، انسان رو در مسیر دین حرکت بده. و سبقت گرفتن و پیشی گرفتن در کارهای خیر و نیکو و سبق لک، سبق در خیرات. ولا قوت الا بالله، و این جز با کمک پروردگار نخواهد محقق شد. بعد اون اضافه ای که در نسخه من لا یحضر آمده اون خیلی جمله بلندی است. فبهما تقف علی الصراط، با این دو پا بر صراط می ایستی. فنظر، پس دقت کن، الله تزلا بکه، این دوتا موجب لغزش تو نشوند، این دوتا نلغزند، که اگر بلغزند فتعدیه فنار، به آتش افکنده خواهید شد. حالا من بعد خواهم گفت این که میگه فبهما تقف علی الصراط، مواظب باش نلغزن، این اشاره به این که در قیامت صراطی است که تو باید این پاهات سالم باشه که در روی صراط حرکت کنی، اون پلو باید رد کنی. نه، این اشاره داره به این که همین الان ما داریم رو پل صراط حرکت میکنیم، ما همین الان داریم رو پل صراط عبور میکنیم. هر کسی در دنیا داره از پل صراط عبور میکنه، مواظب باشه این پاها مسیری که میرود مسیر ناروا و حرام و چیزی که موجب استخفاف و زبونی باشه نباشه. بله، حالا اینو عرض میکنم. بله همینطوره. بله الانم ادامهشو دیگه نمیدیم، الان قطع کردیم از ترس آقای چهره باییم.